بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع انقلاب اسلامی و مهدویت. 12 آذر ماه 1397، کرمانشاه، مسجد معتضدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران عزیزم، خواهران بزرگوار. این فرمودن دو روز خیلی پرمشغله بود دیگه. ما نماز صبح بیدار می‌شدیم تا پاسی از نیمه شب بود برنامه‌مون، تا به ما که خوش گذشت، چون کرمانشاهی‌ها مهمان نوازن و داشمشتیان، با مرامن، با معرفتن. این چیزی که حس میشه تو شهرها، یعنی وقتی صحبت میکنی با همه این فضا دستت میاد. خب همونطور که قراره و فرمودن راجع به 40 سالگی انقلاب یه خورده با هم صحبت کنیم، یه با قول این امروزی های دیالوگی داشته باشیم، بگیم بشنویم. محضرتون عرض بکنم که وقتی راجع به انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، اولا باید بفهمیم این انقلاب شده که به کجا برسه. انقلاب یعنی دگرگونی. میگه دکوراسیون خونه رو ریختی به هم که چی بچینی؟ همه کشورها یه سال دو سال انقلاب دارن دیگه. مثلا انقلاب کبیر فرانسه، هنوز که انقلاب کبیر فرانسه نیست که، تموم شده. اما چرا ما بعد از 40 سال هنوز میگیم انقلاب؟ به خاطر اینکه هنوز اون چیدمان نهایی صورت نگرفته. بعد این انقلاب هم مثلا انقلاب روسیه نیست، انقلاب فرانسه نیست، انقلاب نیکاراگوئه نیست. جنسش اینه که اسلامیه. و اسلام هم یعنی چی؟ اینا تعریفش. یعنی انقلاب هدفش چی بوده؟ ببین اسلامی یعنی چی؟ مثلا این سعودی ها میگن ما مسلمونیم، این اردوغان هم میگه من مسلمونم. ما میگیم مسلمونیم، کی به کیه، چی به چیه، چندیم. اینو بعد دریافت. اول بعد اینکه این انقلاب هدفش این که داره مبارزه میکنه، جلو کی داره مبارزه میکنه؟ با مسیحی‌ها درگیره، با مسلمان‌ها درگیره، با کافرها درگیره. این که میگن ما ضد استکباری هستیم، ضد استکباری یعنی چی؟ استکبار چیه؟ مستکبر کیه؟ حالا خود راجع به اینا صحبت کنم، میبینید که بسیاری از عزیزانی در جلسه هستن تا الان نمی‌دونن انقلاب چیه. و این ایراد به امثال بنده وارده که اینا رو نگفتیم و انتظار داشتیم مردم ما مادرزاد یک آپشنی روشون نصب باشه با عنوان انقلاب اسلامی شناسی. خدمت شما عرض بشم که اولا ما در مقابل چه کسانی قیام کردیم، انقلاب کردیم؟ استکبار. استکبار یعنی چی؟ ممرزا شرا؟ یه همین یارو خب کشتیش که، انداختیش بیرون مرد، تموم شد؟ میگه نه، ما انقلاب ادامه داره. بعد یه خورده که گوش میکنیم میبینیم نه داداش، ما لاتیشو خیلی پر کردیم، رفع فتنه تا از کل عالم. هدف این انقلاب چیه؟ همیشه آقای عسکر اولادی میگه من از امام پرسیدم، گفتم چیکار داری میکنی با شاه در افتادی؟ قبل انقلاب، زمان شاه، ما ایرانی ها 4 تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان شاه، آره دیوانه رو بیا و اینا مجبوره همجوری داشی با پرچم شوخی نکن. دستش شما در نکن. مقابله با استکبار جهانی، خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی ته هدف انقلاب چیه؟ ظهور. اینه. و تا اونو محقق نکنیم نمیشیم. بر همین هنوز هم که هنوز بعد 40 سال میگیم انقلاب، تا 400 سال دیگه هم آقا نهید میگیم انقلاب. میگه شما بگیم. یعنی آرامش ما روز ظهوره. تازه بعدش قرار با آقا با هم دیگه باز دنیا بریزیم به هم. یعنی مقدمات ظهور. حالا یک سال، یه نکته. آیا این توسط برخی مسئولین ما انجام شده یا نشده یا حرف دیگه است؟ ما ما اول چیزی که میخواستیم و هدف بوده، تارگت بوده، برنامه ریزیمون بوده، پلنمون بوده، او رو بگیم. اینکه حالا شده یا نشده یه داستان دیگه، یه قصه دیگه ای اصلا. هدف مقابله با استکبار. استکبار یعنی چی؟ ما با کافرا مشکلی نداریم، به شما بگم. برخلاف شما فکر می‌کنم ما الله باد هر جا کافر بده گمه بزنیم بکشیمش، خیر اینطور نیست. ما با کافر میشیم حرف میزنیم. هیچ مشکلی هم نداریم. اهل بیتمون هم نشستن با کافرا حرف زدن. یارو از زندیقها بوده، از دهریون بوده، یعنی متریالیست بوده، مادیگرا بوده، اومده نشسته جلوی امام صادق با یکی از شاگرده امام صادق داشته بحث میکرده، او واسهش قاطی میکنه، این آدم کج بحثیه، برمیگرده میگه تو شاگرده کی؟ میگه جعفر بن محمد. میگه دروغ میگی. میگه چرا؟ میگه ما با استادتون کلی بحث کردیم، همیشه با لبخند جواب ما رو میداد، هیچ وقتم ناراحت نشد. پس یعنی اهل بیت ما با یک کافر میشستن روبروی همدیگه توی فاصله کم باش بحث میکرده. پس ما فقط با کافر پیچیده ترش. با کی مشکل داریتون؟ ما با مستکبر ها مشکل. مستکبر یعنی چی؟ یعنی ما بنده خدای ما، هر کسی جز خود الله جل جلاله حق تعالی رو زمین ادعای خدایی کنه ما باش میجنگیم. هر خری میخواد باشه باشه، تعارف هم نداریم، از هر دین و مذهبی باشه، این میشه مستکبر. قرآن ببین کیا رو میگه مستکبر. یه کسی که 6000 سال نماز خونده، شیطان ابا و استکبره. عدو الله و عدو کن، دشمن خداست و دشمن شماست. خدا دیگه به کیا میگه مستکبر؟ قرآن میفرماد که آی مؤمنین لا تجدن، نه یه روزی میفهمید، یه روزی دوزاری شریفتون میفته. با سه تا قسم حضرت عباس، لام اینجا تاکید، تای مضارع تاکید، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده، یعنی والا 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 یه روزی میفهمید. باز فعل مضارع، یعنی این استمرار داره، یعنی همیشگیه، یعنی همتون میفهمید. فقط با عربای 1400 سال پیش حرف نمیزنم، با همتونم. یه روزی میفهمید لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. یه روزی میفهمید یهود دشمن ترین افراد با شما، با سه تا قسم حضرت عباس. یه روزی میفهمید. حالا برید دوراتونو بزنید، برید دوراتو بزنید، میفهمید. ولتجدن نه ای روزی هم میفهمید اقرب هم مودتن للذین آمنو، در دوستی و نزدیکی با شما. للذین آمنو برای مؤمنین، الذین قالو انا نصارا، کیان؟ مسیحی ها. یه سوال، مسیح پیغمبر ما رو قبول داره؟ جواب خیر. امامان رو قبول داره؟ خیر. قبلمون رو قبول داره؟ خیر. قرآنمون رو قبول داره؟ خیر. اصول دینمون رو قبول داره؟ خیر. اینجوری با این میتونه دوست باشه؟ یهودیه بچه را، یهودی هم که اینایی که گفتیم قبول نداره، اما ما به لحاظ احکامی به یهود چیم؟ خیلی نزدیک تاریم. یهودی این مسیحی ها توحیدشون هم مثل مسیحی ها دوچار تسلیس نشده، پدر پسر روح القدس، میگن یه دونه خدا یهوه، یه نزدیکترن. یهودی ها ختنه میکنن، مسلمان ها ختنه میکنن، یهودی گوشت خوک نمیخورن، مسلمان ها نمیخورن، به لحاظ احکامی هم به ما چی هن؟ نزدیکترن. و چی شد او بدترین؟ او میشه بدترین دشمنان، میشه بهترین رفیقا، دوستا. آخر آیه کالبد شکافی میکنه، میفهمد ذالک و انهم قوم لا یستکبرون، چون این مسیحی ها مستکبر نیستن. اما اون یهودی ها میگن ما خدای رو زمینیم، نجات پرستن. صهیونیست‌ها نگاه کن، رفتن فلسطین، میگن جز ما کسی نباید اینجا زندگی کنه، میندازن بقیه رو بیرون، میکشن. میگن we are chosen people، ما قوم برگزیده خدا هستیم. میگن خدا عاشق ماست، ما خطا هم بکنیم خدا چون عاشق ماست چشم پوشی میکنه. همین چی شد؟ این میشه مستکبر. دشمن انقلاب اسلامی مو استکباره. حالا خواه این استکبار یادم واحد باشه در ظاهر. یه سوال، اگه یه مسلمون مستکبر چی بشه؟ چی دشمنشه؟ هیچ تعارف هم نده. مثل سعودی ها. اگر یه کافر مستکبر بشه، یه بیدین مثلا، بازم باش دشمن میشیم. یعنی با شما فقط با مسلمان نه، ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نشه، با بقیه کل دنیا ارتباط داشتیم، با آمریکا ارتباط داشتیم، با شوروی ارتباط داشتیم، با دو تا کشور ارتباط نشیم، یک اسرائیل، دو آفریقای جنوبی. لالا اسرائیل رو فهمیدم فلسطینی ها داره اینجوری بیچارهشون میکنه، آفریقای جنوبی دیگه چه داستانیه؟ میگه اونجا سیاه‌پوستا رو میکشن، نجات پرستن، حکومت آپارتایدی بود که با انقلاب و قیام ماندلا حل شد. چون عامل استکبار رفت کنار، الان یکی از رفیق‌ترین کشورها با ما آفریقای جنوبی. یعنی دلیل دشمنی ما برطرف شد، رفیق شدیم. ما یه روز با عراقی داشتیم می‌جنگیدیم چون صدام مستکبر بود. الان صدام نیست، ما و عراق با هم رفیقیم. مبنا داریم ما. ما هم دشمنی ابدی و بی‌نهایت تا ابد با کسی نداریم. به شرطی که عامل دشمنی چی بشه؟ برطرف بشه. آقا آمریکایی‌ها مسیحی هن، خب روس‌ها هم مسیحی هن، چرا این دشمن اون نیست؟ چون آمریکا مستکبره. من رفتم چین زیر یه ساله، باشن داشتم صحبت میکردم، خب شناخت داشتن رو بنده، یعنی کامل سرچ زده بودن و مترجم میگفت، گفت اونجا این سخنرانی کردی، حرفو زدی، فهم دیدیم کامل اومدن شخم زدن، اطلاعات به دست آوردن. داشت صحبت میکرد، بعد گفتش که دلیل دشمن شما با آمریکا چیه؟ گفتم بعد بهشون گفتم که شما مراقب باشی. گفت چرا؟ گفتم جا پای آمریکا بذارید پدر شما رو هم در میاریم. یارو خوشگیش زد، مثلا مهمونش بودیم 10 روز اونجا مهمونش بودیم. گفتم دست دست با خطا کنید، بخواید مستکبر بشید، بخواید بگید که ما خدای رو زمین، ما قومی هستیم جز الله بندگی هیچ کسی رو نمی کنیم. لاتیم مشکل دارید، زورمون میرسه، پنجه تو میزنیم حالتونو میگیریم. تا الان هم حالتونو گرفتیم. یارو جمع کرد خودش، بنده خدا معلوم بود با اسرائیلی هم جلسه داشته، با عراقی هم جلسه داشته، که عاملا معلوم مثلا ما رو وارد شدیم به ما گفت اهلا و سهلا، چینیه و رئیسشون. تو ماشینای ما آدم میذاشتن همشون فارسی بلد بودن، مثلا به ما یه جوری گفتن که مثلا اینو بلد نیستن. ما داشتیم با رفیقم جوک تعریف میکردیم، میخندید. جوکی هم بود، خودش نمیشد نخندید. گفتیم فارسی بلد این؟ لامصب خندید و گفتن اتفاقی بود. گفتیم باش. استوان پر چای آب جوش کردیم از این دستگاه‌ها. بعد پشتیم وایسادم گفتم نریز رود بسوزی. دیدم پرید اونور. گفتم دیدی؟ یعنی به ما یعنی فضا فکر نکنم فضا خیلی اعتماد اونجور چیزا بود. قشنگ می‌خواستم ببینم ما توی ماشین داریم میریم تو مغز تو راه چیا میگیم به هم. گفتم آره، دهنتون رو مسواک اورال بی می‌زنیم اگر شما هم بخواد جا پایینا برید، شک نکنید. حالا فهمیدیم ما در چه انقلاب کردیم. ما انقلاب کردیم که جز خدا کسی دیگه پرستیده، با کافر ها مشکل نه. همین چینی ها مگه کافر نجسن؟ ما رفتیم نشستیم صحبت میکنیم در مورد انرژی، در مورد منطقه، در مورد مبارزه با تروریسم. کافره، کافر میشه چینی، کافره، بیدینه. همچه گفتم دینه چیه؟ میگفت من خدا ناباورم، خدا وجود نداره. خیلی عجیبه. این میرم میشنه باش حرف میزنم، هیچ ارادی هم نداره. بعد یه نفری که قرآن میخونه شهادتین میگه به اسم داعشی باید بکشمش. ذالک به انهم قوم یستکبرون، چون اینا مستکبرن، چون میگه جز من همه رو باید کشت. میبینید این ما مبنا داریم عزیز من برای حرفمون. ما نمیدیم دنیا جنگ درست کنیم، نه، واسه حرف بزنیم. امام گفت انقلاب صادر کنید یا به حرف بزنید، یعنی ادبیات ضد استکباری برید بگید. کسی حق نداره کسی دیگه بزنه بکشه بگه من نژاد برترم. این هدف انقلاب. و ما به دنبال روزی هستیم که دیگه جنگ رو زمین نباشه، به دنبال روزی هستیم که بچهای کوچیک کشته نشن، به دنبال روزی هستیم که گفتگو باشه و اسمش یعنی ظهور. ما دنبال کسی هستیم که نجات بده هستی رو، به این ادبیات چقدر متعالی و چقدر برتر و چقدر حقوق بشریه. ما تا الان این همه کشورمون هزینه داده، مردمون هزینه دادن، خون دادیم بابت حرفای قشنگ قشنگ. آمریکایی‌ها آورده بودن ایران 30-40 نفر بودن، ما رو بردن برشون سخنرانی، وقتی بهشون گفتم ما با آفریقا جنوب ارتباط نداشتیم، مخ اینا سود کشیده بود. گفتم یعنی چی؟ میگفتیم برای اینکه اونا این کار میگن. گفت واقعا؟ گفتم آره. رفتم سوریه، یا یکی اینا برگشت گفتش که شما به خاطر منافع ملیتون اومدید ایران تو سوریه. برگشتم گفتم ما اگه دنبال منافع ملیمون بودیم با اسرائیل میبستیم. یه سوالی ازت میپرسم، به همون گفتم ما با اسرائیل میرفتیم میبستیم، همونجوری که عربستان بسته، همونجوری که قبل ما شاه بسته بود، کسی با ما کاری داشت؟ گفت نه. تو خیلی ممنون، نشست سر جاش. ما قبل یه سوال، ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم؟ چرا؟ روزه نمیگرفتیم؟ چرا؟ حج نمیرفتیم؟ چرا؟ روزه برگزار نمیکردیم؟ چرا؟ بعد همه انرژی هستی که الان حق مسلم ماست و پدر ما در آوردن به اون نمیدن، خودشون اومده بودن داشتن پایگاه اتمی بوشهر رو میزدن، F-14 به اون میدادن، قرارداد F-16 بسته بودیم 40 سال پیش، F-16 نه F-16 هایی که الان دست ترکیه هست، 40 سال پیش. اون موقع هم پر جمعیتن کشور شیعه دنیا نبودیم. چرا؟ اساسا آمریکا با نماز خوندن مشکل نداره، با نماز بخون، اینقدر نماز بخون تا فنر کمرت در، مشکل نداره با. اینقدر دور کعبه بچرخ سرگیجه بگیری، اینقدر بچرخ بچرخ که شیت شیت چی بخوری. آمریکایی ها میگن اوه شت، شما میگید اوه شیت. کسی بات کار نداره، برو تو ایا صوفیه ترکیه انقدر نماز بخون جونت دارم، برو عزاداری کن، سینه زنی کن، گریه کن. سکا خانم ملکه قیمش هم میده، قیمش هم میده. مشکل اینا نیم، مشکل اون زمانی که تو میگی که اونم با اینا مشکل نداره، میگه خدای منو قبول کن. ما میگیم نه، تو خدا نیست، خدا فقط اوست. و وقتی با او میبندی، او هم هوا تو داره. مثال الان خدا وکیلی، ترامپ چند وقت پیش اومد گفتش که قبل از من، قبل ترامپ یعنی کی؟ اوباما. ایران 12 ساعته میتونسته کل منطقه رو بگیره. همین زمان آقای برادر اوباما، که سری ها میگن اوباما، شما باور داشتید که ما میتونیم 12 دقیقه منطقه رو بگیریم؟ آره یا نه؟ نه، خالی نبنیم دیگه، کل منطقه رو بگیریم. اما میگن این اتفاق میافتاد. 12 دقیقه هم چیو میگن؟ تایم رسیدن موشک هامون و یک نیروی پیاده نظام آماده در سر تا سر خاورمیانه که جنگیده، رزم بلده، از افغانستان تا مدیترانه. یه جنگیده، نه بچه سوسول و بچه قرتی که حالا میخواد بیاد اونجا، نه، کسی که 6 سال 7 سال جنگیده، جلو داعشی ها جنگیده، جلو پسترین حیوان ها نترس بودن، اونا جونشون آزار بودن بدن. درست شد؟ میگه با موشکاش میزنه و زمینی حمله میکنه، همه جا رو میگیره. 12 دقیقش مبناش اینه. خدا وکیلی ما چیکار کردیم که الان کل منطقه دستمون، جز این که گفتیم خدای ما با توی، من کان لله کان الله له. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اینجاست که یک عده از خود ماها، اگه میده آقایون خود ماها قبول نداریم، خدا زورش بیاد از همه بیشتره، لاف میزنیم، خدای خندق را قبول نداریم، خدای بدر را قبول نداریم، یادمان رفته است خدای خرمشهر و طبس را. گوشه چشم به کت خدا داریم. گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. این ادبیات توحیدیه، نه زرزرایی که این وهابی ها میکنه که انزا گوسفند اسلام نفهمیدن اینا. من نگرانم و دنیا گوسفند خیر منو نگیره که بیا ما گوسفند برنقدی نمید چه با اینا مقایسه کردی، آزارم به کسی نرسید. راست میگه اولا که کل انعام بل هم ازل. این ادبیات خدا باوری و پنجه تو پنجه اینا زدن جواب داده تا الان. اما اینجا یک اتفاقی افتاد که البته میخوام منظور بد یه وقت برداشت نشه، اینکه انقلاب اسلامی تفکر بود و جمهوری اسلامی یه کشور و یه حکومت و یه دولت با قوانین خودش. گلدان انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی رو هسته اولیش اینجا کاشتن، رشد کرد، هنوز تازه جوونه زده بود، حمله کردن بهش. دو سال تجزیه طلبی داشتیم، کردستان میخواست جدا شه، آذربایجان میخواست جدا شه، خوزستان میخواست جدا شه، بلوچستان میخواست جدا شه، ترکمن صحرا میخواست جدا شه. یعنی دو سال اولمون سوریه بودیم. جمعش کردیم تمام مسئولین به در بخورد اونو به در بخورم جمع کردن یه جا فرستادن هوا. 72 نفرشون یه جا رو فرستادن هوا. رئیس جمهور رو خواست وزیر درست حسابونو بمبگذاری کردن رجای باهنر، مفتح، مطهری، چمران، ترور. چمران هم مشکوکه دیگه جسارتن، الله داخل پرانتز بگیم شهادتیشون، اما بحثای مطرحه حالا اونجا. اینا تئوریسیانای بودن، اینا کسایی بودن که آدما رو بهشتی می آوردن تلویزیون میشون، نگفتم مناظره کن حرفتو بزن. مارکسیستا میمدن میشستن، مجاهدین میشدن حرفاشون رو میزدن، گفتن مردید بیاد مناظره، اینا گفتن تئوریسیاشون رو بزنید. بعد تو این هیروبیل تمام دنیا با ما شروع کردن جنگیدن به اسم عراق، به اسم صدام. تمام دنیا در طول تاریخ همچین جنگی سابقه نداشت. شبیهش الان در یمنه. باز تو یمن ما پشتشیم، روسا مثلا کاری ندارن. این سخنگوش اومد گفت این موشکای کورنتی که ما زدیم اینا رو به قولی ترکوندیم، موشکای روسیه دیگه، اینا رو از روسیه گرفتیم. ما اون موقع شوروی هم به عراق کمک میکرد، آمریکا، شوروی، همه چین چان چونگا از اون ور، همه. جنگ جهانی سوم بود، والله به خدا به پیر به پیغمبر پوست اونو کندن. 8 سال وایستادیم، این نهال شکل گرفت، از این زمستان سخت عبور کرد، رشد کرد، الان شده یه درختچه‌ای که 40 سال از عمرش میگذره، شاخه‌هاش رفته بیرون از این گلدون، این باغچه، رفته سوریه، رفته عراق، رفته نیجریه، رفته لبنان، رفته افغانستان. درست شد؟ طبیعی هم پس روش نکرد، تا تونستن زدن. در تمام این سالها در زم تحریمم بودی، آب بد نمیدادن، نور نمیذاشتن به تابه، هوا نمیذاشتن برس، و خاکتم پر کرم بود، خاک گلدونم پر کرم بود، پر شته بود، پر آفت بود. فرمانده نیرو دریایی جاسوس بود، فرمانده نیرو هوایی جاسوس بود، معاون شورای عالی امنیت ملی جاسوس بود، رئیس جمهور جاسوس بود، فرمانده کل قوا هم بود. او میگفت چجوری به جنگیم، میومد میشست میگفت در قامت یک نظامی میگفت ما باید زمین بدیم زمان بخریم، بیاید تا آبادان بیاید، خب زمان میخریم عوضش، چه زمانی میخریم؟ صیاد شیرازی ارتشی اخراج شد از ارتش چون حرف اینو گوش نمیکرد، جلوی فرمان فرمانده کل قوا وایستادی اخراج، اون تایم که اخراجش کردن رفت تو بسیج. چرا اخراج شد؟ چون یواشکی به بسیجا اسلحه میرسون و دفاع کنید. از این سیم خاردارا اسلحه مینداختن بیرون که نمیان بردارن. طبیعی هم این کرما وول زدن، آب ندادن، نور ندادن، مواد مغذی ندادن، تحریم بودیم، شدیم این درخته که آمریکایی ها میاد میگه که ما 7 تریلیون دلار یا امام زمان 7000 میلیارد دلار 7000 میلیارد دلار ضرب در دلار جهانگیری بکنیم و خود سود میکشه، چه برسه به دلار واقعی. میگه خرج کردیم، منطقه دست ایرانی هست. این انقلاب اسلامیه. الان اونا دیگه از ما نمیترسن، از نوچه هامون میترسن. دو روز بیشتر تونست جلو غزه یا دوام بیاره پنجمین ارتش دنیا، دو تا وزیرش استعفا، کابینه از هم مرز فروپاشی رسید، دو روز جلوی راکتای حماس که با لوله آب درست میکنن. این چجوری میخواد جلو 80,000 تا موشکی که زرادخانه موشکی حزب الله لبنان داره ما نرسیم به خودمون لبنان استقامت کنه؟ خاکشو به توبره میبندن. همین اخیراً یک کلیپ چیز داد بیرون حزب الله لبنان به عبری، ما تو کانال مساف گذاشتیم، یه چند تا از این موشک موشکاشون رو نشون داد و موشکا برای خودشون، پوشکا برای اونا. بعد یه سری نقاط خاصی هم با گوگل ارث نشون داد. اونایی که این کاره بودن فهمیدن چه نقاطی رو داره نشون میده. اونایی که این کار بودن میفهمیدن داره کجا نشون. وقتی سید حسن نصرالله گفتش که ما منابع آمونیا که حیفا رو هدف خواهیم قرار خواهیم داد، میدین آمونیا یک بتره که چی میشه؟ تا 30 کیلومتر هرچون بغل است جاذبه توریستی میشه، یخ میزنن همه. یعنی دقیق میگفت، گفت اینا اینجوری میزنم ها رو ویبرن. با غزه نمیتونه بجنگه، با ما میخواد بجنگه. اما این درخت داره بزرگ میشه، ریشه‌هاش داره به گلدون چیکار میکنه؟ فشار میاره. گلدونم باید بزرگ شه. یعنی جمهوری اسلامی باید پا به پای انقلاب اسلامی چیه؟ بیاد، وگرنه ترک میخوره. امروز ما هیچ ایرادی شما به انقلاب اسلامی نمیتونی وارد کنی. تماما کارآمد، با کمترین هزینه نتایجی گرفته، شبه معجزه، واقعا شبیه معجزه است. اما آیا جمهوری اسلامی اقتصادش تونست پایا پایین بیاد بالا؟ انقلاب اسلامی برای من شما بسترهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در عراق و سوریه فراهم کرد. یعنی نظامیای ما رفتن این کارو کردن. سیاسیای ما ارزه دارن الان برن قرارداد اقتصادی ببندن؟ ندارن. عراق ما نجات دادیم. ترکیه داره قرارداد اقتصادیش رو می‌بنده. سوریه‌ای‌ها اومدن به ما میگن بابا شما بیاید تو بازسازی سوریه شرکت کنید، یعنی بیاید پول درآورید، جووناتون بیان بیکاری در بیان. قراردادشو فرانسوی ها دارن امضا میکنن. آقای کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس، عضو همین لیست امید، رفته کجا؟ سوریه. دیده سوریه ها میگه آقا شما ایرانی های شما ما رو نجات دادی، ما نمک نشناس نیستیم، بیاد اینجا شما بهره اقتصادی از اینجا ببرید. داد او در اومده بود، گفت چرا دولت نمیره؟ چه میدونم؟ شما باید جواب بدید. من که نظامیم که نمیتونه بره قرارداد اقتصادی بنده، بره ببنده که 100 تا فوشش میدید. یه چرا کار اقتصادی میکنی؟ وایسه نگاه کنه ترکیه ای که به داعش کمک کرد جولان بده در بازارهای عراق و سوریه. شرم بر شما. انقلاب اسلامی کارشو کرده. برای انقلاب اسلامی افغانستانی اومده جنگیده، برای انقلاب اسلامی سوریه ای اومده جنگیده، برای انقلاب اسلامی لبنانی اومده جنگیده. انقدر هم نگو فقط ما رفتیم. ما به لحاظ عدد جز کمترین ها بودیم. اونا آمدن جنگیدن و اونها ایرانی نیستن، برای درخته اومدن نه برای گلدونه. بعد تو توی این گلدونه صبح تا شب داری به اونا فوش میدی. سعودی‌ها پیغام دادن به سوریه‌ای ها که باشه حالا دعوایی شد تموم شد دیگه، ما هم که نتونستیم مملکت شما رو ازم بپاشونیم، بیاید با هم آشتی کنیم، ما عربیم اونا عرب نیستن. برای شروع 50 میلیارد دلار سرمایه میرم تو سوریه. سوریه گفتن نه، اولویت با ایران است. نمیتونه بدبخت 30 سال وایسی که ما تصمیم بگیریم که مملکتش با خاک یکسان شده. اینجا رفته بودیم صوبی سر پل رفته بودیم، مردم نمیتونه که 40 سال نگه داری بگه خونه برای تو میسازم که. ها مردم یه خونه رو بساز. سوریه هم اینه، همینا اینه خود ماها، میگه بیا خونه رو بساز. تو فضایی یه روز زمین زندگی میکنید، خودتون رو بذارید جا ملت، ببین چه تصمیم میگیرن. مرام داشتن میگن نه، انا اولویت با ایران. این هم مهندس عمران بیکار، این هم جوان بیکار، بهترین تجربه تو ساخت و ساز میتونید اونجا اجرا کنید. اصلا کشورهای غربی وقتی میجنگن یه جوری با خاک یکسان میکنن که بعد برن بسازن پول درارن. دیدید؟ لیبی رو با خاک یکسان کردن. عراق و تمام زیر ساختاشو زدن، الان آمریکایی ما باشون قرارداد می‌بندن که ما بیایم اونجا بیایم براتون بسازیم. اینا خودشون ما میگه ما بودید باشید بیاید، نمیرن. نظامی ما کارشو کرده، سیاسیمون نمیره. سیاسیمون درگیر چیه؟ به نظرتون دخترها برن ورزشگاه یا نه؟ چند تا برن با ساپورت برن؟ ساپورت یعنی با حمایت، منظور با ساپورت ما برن، یعنی با حمایت ما برن یا بی ساپورت ما برن؟ الان اینا مسئله اساسی کشوره، اینا خیلی مهمه. آقا علم الهدا چی گفت؟ خیلی مهمه علم الهدا چی گفت. آقا زنها تو مشهد میخوان برن کوهنوردی، از شوهرشون اجازه بگیرن یا نگیرن؟ مسئله اصلی کشور این است. بریم حلش کنیم، دیوونه ایم مگه حلش کنیم؟ دلار حل شه، جوونا برن سر کار، ازدواج کنن، مسکن در اختیارشون قرار بگیره، یه کار بدون ریسک پایدار در اختیار، امنیت شغلی بیار، خیلی خوبه. آقا بریم حلش کنیم دیگه. نه نه نه، اون آخونده تو اونجا چی گرفته تو دستشون؟ یک ما استخر، یک ما مملکت استخر. او بنده خدا اومد گفت و این ربک لول استخر، این ربک لول مرساد، این ربک لول استخر. اینا خیلی مهمه اینا. شما خودت بذار جا مثلا سوریه یا لبنانی یا عراقی یا اینا، مثلا اخبار اینجا مخابره میشه میره میاد، گوش میگم اینا کیان؟ حالشون خوشه؟ با کی تو؟ اینه عزیزم، جمهوری اسلامی که گلدان اولیه انقلاب اسلامی است، که مهمترین کشور در انقلاب اسلامی است، که مهمترین حامی انقلاب اسلامی است، آیا نباید خودش را وفق دهد با زمانه؟ آیا نباید اقتصادش را مقاوم کند؟ آیا نباید پلن ارزیش را بعد از 40 سال درست کند؟ آیا نباید ماشین‌هایش هم مانند موشک‌هایش شوند؟ ما موشک ساختیم، سرعت لحظه برخوردش 7 ماخه، 7 تا 340 متر بر ثانیه، 7 تا 2.5 کیلومتر توی ثانیه. ضرب و تقسیم و خورده تصور کنید سرعت لحظه برخورد، بعد با این سرعت نقطه زنه. تو این حمله آخریه که کردیم به داعشیا 2.5 کیلومتری پایگاه آمریکایی‌ها بود دیگه، عمدن اونجا این جایی که داعش دستش شد عمدن اونجا رو زدیم. بعد فرمانده ما اومده میگه ببین این ساختمون بود، تو این اتاق جلسه داشتن، ما همین اتاق رو زدیم. دید عکسشو دیگه، بعدن آش و لاششون گرد. با این سرعت موشک ذوالفقار 7 ماخ سرعت لحظه برخوردش. کی میخواد اینو بزنش؟ اصلا راداری نمیتونه تشخیصش بده تا بخواد جانمایی کنه کجاست و دیگه اونجا نیست. تا بخواد ببینه کجاست اقدام کنه دیگه اونجا نیست. جای جدیدی که تو باید دوباره باید بررسی کنی. و هیچ وقت بهش نمیرسی. میدونی چه بدنه‌ای میخواد؟ میدونی چه بالستیکی میخواد؟ میدونی چه موتوری باید داشته باشه؟ میدونی اون بدنت چه آلیاژهایی باید استفاده کنه؟ همه های تکه. بعد موشکامون اینجوری اونا رو میکشه، پرادامون اینجوری ما رو میکشه. انقلاب اسلامی موشکهایش زبان زد دنیاست. برخی از مسئولین در داخل کشور پوشک نمیتوانند جور کنن برای بچه ها. پوشک مولفیکس شده 70-80 هزار. یه پوشک موشک میتونیم بسازیم، پوشک نمیتونیم داشت. چجوری اینا احتمالا اون دقت بچه موقع خیلی خاصه، معادلات انتگرال سگانه باید حل کنی. پوشک خیلی موقعی که بخارات اینا خارج میشه، موقعی که مایه‌های خارج میشه و اینا خیلی تخصصیه اینا، یعنی که دانش بسیار پیشرفته است. سانتریفیوژی که ساخته بودیم تو یک ثانیه، نه دقیقه، تو یک ثانیه 1000 دور میچرخید. چرخش این بچه اینا خیلی معادلاتش پیچیده است. چرا آنجا انقلابی عمل کردی؟ آنجا مدیران انقلابی سرکار بودن. انقلابی یعنی چی؟ یعنی خدایا تویی که کمک میکنی. لفظ انقلابی یعنی خدای جز تو هیچکی نیست. خدای تو اراده کنی من رسیدم، من مؤمنم به تو، نمیدونم چه جوری اما کمکم کن. زمانی که موشک رو پرت میکردم، برای اولین بار فیلماش پخش شد دیگه، اینو من قبلا شنیده بودم از همین بچه‌ها چون رفته بودم براشون سخنرانی. میگو وقتی موشک ها رو شلیک میکرده موشک میترکید، با تمرین کنی دیگه. بعد میگه این خدا بیامرزه شهید تهرانی مقدم، میگه میدوید همه ناراحت، گفت باری کلا باری کلا احسن. پرتاب موشک 3 مرحله داره، مرحله 1 موفق انجام شد، این خیلی مهم، حالا برو بعدیش کار کنی. لانچر سالمه، این خیلی مهمه، کار بزرگی کردیم، این اصله، بریم بعدی. انگار نه انگار موشک مثلا 6 ماروش کار کرد، ترکیده رو هوا جلو چششون. بعد میرسه به اونجا که آقای حاجی زاده برای خود من تعریف میکنه، میگفت یه جلسه بود، برخی از این فرماندهان نشسته بودن، میگفت ما داشتیم موشک نقطه زنمون رو تست میکردیم. میگه اصلا از چند صد کیلومتر یه کانتینر 6 متری رو زده بودن. بعد میگه یکی از فرماندهان برگشت گفتش که ببین سر کانتینر خورده، 6 متر تقسیم بر 2 کنی یعنی چقدر؟ 3 متر، یعنی تو دومه دونورتر زدی داداش. یه تون حجم مواد منفجره که اون میبره اونجا وقتی میخوره 200-300 متر رو پودر میکنه، یا 2 متر. چشم شد دفعه بعد اونم درستش میکنه. 2 متر شما حالا بخیال شدی. بعد یه سوال دارم، تحریم های نظامی ما بیشتر بود یا صنایع دیگر؟ خدا وکیلی قطعا نظامی، از همون روز اول سیم خاردار بهمون نمیدادن. سیم خاردار بعد اینجا رنو می اومد، پژو می اومد، یه قرارداد می بستن، می رفتن، می اومدن، یه روز ناز می کردن، یه روز موتورای پژو رو می دادن، بدنه رو نمی دادن. تو ایران خودم می دونم چی کار کنیم خدایا، موتورا رو می نزیم رو پیکان، پیکانای موتور پژوی اومد بیرون. یه روز ای نامرده این کار کرده نامردش، حالا بدنه رو میدیم، ببینم موتور پیکانا رو میذاریم رو اونا، آردی میدیم بیرون، روعا میدیم بیرون. من یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، دو تا پرنده بیادب داشتن جفتگیری میکردن، ببخشید عذر میخوام، بعد میگن روایت داریم من از امیرالمومنین شنیدم که نباید نگاه کرد جفتگیری جک و جونورام، نباید نگاه کرد. سر چرخوندم من، یه ماشین زد به اون یکی، نه چون لحظه رو دیدم احساس کردم مثلا اینا میخوان جفتگیری کنن ماشینا، بعد گفتم با خودم، گفتم فکر کنم مثلا میشد ماشینا رو هم جفت انداخت، ایرانیا چه میکردن، مینی بوس رو با پراید مینداختن 18 چرخ و مثلا با چه کارا. بعد یه لحظه فکر کردم دمی کارو کردیم، مونتا همیشه نره وانت بوده، دیدی پژو وانتش میاد نه چی بود. یه بره جفتگیری همیشه وانت بوده. من اولین بار پراید وانت رو دیدم و خدا شاهده به همین مسجد قسم فکر کردم اشتباه دارم میرم اینجوری کردم، چون من خبرشو نداشتم. من اولین بار تو خیابون دیدم، گفتم این دیگه چیه؟ راننده گفت من نیدم اینو، گفتم نه، گفت پراید، گفتم آشون گرفتی ما رو، گفتم جونم هر کی جوسته بره جلوی من بغلش نگاهش کنم اینو برم، گفتم خودش اینجوری کرده، گفتم یورو مثلا هستن دیگه، مثلا ماشینو تقویت میکنه، حالا میخواست یه کار دیگه کنه با ماشین، گفت نه بابا خود کارخونه داده بیرون. بابا اینو دیگه کیان خدا وکیلی، پرایدو پرایدی که میگن اولین بار، نمیدونم راستی یا دروغ، حالا شایعه ممکنه باشه اما بیراه هم نی، میگن پراید اولین طراحش ماشین آمریکاییه، پراید کره ای نیست. خب پراید میگن بر روی نفکش طراحی شده بوده، یه نفکی ماشین سبکی که نفکشو بزرگی دیگه بره، یعنی به خواب شب ترا به قبر باباش میخندید یه روزی این ماشین تو جاده چالوس میخواد بره بیاد، یعنی یه روزی این ماشین میخواد وانت بشه نمیدونم این ور اونور بره، الان پراید و کوپتر هم ممکن اینا بدن بیرون. اینجا ببین نگاه کن، برای چی؟ برای اینکه اینجا اون مدیریت انقلابی نیومد، یه مدیریت اومد با کمترین هزینه بیشتر مردم پول بکنه، درست شد؟ اینه، این همه بانک تو این مملکت زیر نظر بانک مرکزی، زیر نظر وزیر اقتصاد، ماشینا که مون توی پارکینگ دپو شد زمان آقای نعمت‌زاده، سری به ملت وام 16% دادن، گفتن برید اون ماشینا بخرید، درست یا نه؟ هوا اینا رو دارن، اما وام درست حسابی کم درصد برای خونه، بی خیال بشه سر جا خونه میخواد چیکار. وزیر مسکن اومده میگه من افتخارم اینه یه دونه خونم نسوختم. و تو وزیری چی؟ راه که نمیسازی، خونم که نسوختی، 6 سال دویدی که هواپیما بیاری آخرم نیوردی، کشتی ما رو برای چی؟ 4 تا هواپیما؟ چند درصده؟ بیا شما رو به همین مسجد قسم، کیاتون تو عمرتون سوار هواپیما شده دستاتون برید بالا؟ این درصد استفاده از هواپیما تو این مملکته، اولویت با ریلیه و جادهی و ماشین امن، بعد با هواپیما. اما آقایان مایه دارن، فقط مایه دارا رو میبینن، پول دارا مهم من دیگه، پولدارا باید همه چیشون به راه باشه، پولدارا میخوای ازشون پذیرایی کنی باید خوشگل باشی. وا چه ربطی داره، سینی چای میارم میبرم دیگه، نعمت خواستگاری که نه دیگه، مهمان داره باید خوش قد و بالا باشن، چون ما پولداریم سوار هواپیما میشیم. و این چیش انقلابی بود، چیش اسلامی بود، دارم براتون استدلال میارم، دارم با عدد و رقم حرف میزنم. او بند خدا اومد مسکن بره درست کرد، گفتن کوچیکه، لونه مرغ فلانه، قبول. من همون موقع این ایراداتو داشتم، گفتم این مسکن ها اسلامی نیست. این آپارتمانشین اصلا با فرهنگ ایرانی اسلامی ما سازگار نیست. این همه زمین تو این مملکت، ما ژاپن نیستیم که زمین نداشته باشه رو زمین بساز. الان رفته بودیم سر پل زاب، تعجب میکردم همه دارن 3-4 طبقه میسازن. وای با فرهنگ تو سازگار نیست. خونه‌های 50-60 متری کوچولو، 60-70 متری. اصلا از امام صادق پرسیدن دستشویی رو کجای خونه بسازید، میگه خدا مقعد شما رو تو مخفی ترین جای بدنتون قرار داده، شما دستشویی رو مخفی ترین جای خونه بسازید. ما هم دیدیم چه مخفی ترین جای خونه میسازیم دیگه، وسط حال باز میشه در دستشویی، یا داره سفره پهنه در وا میکنه، در رو میبنید یه بادی میزنه، یه رایحه‌ای میاد اون وسط، بیهوش میشی میافتید. طرف رفته دستشویی، مهمونا نشستن، بالاخره دیگه متانی هست، اتانی هست، یه سه چیزا سر و صدا و اینا، بوت آفتابه میکوبه به در. هوا اول رفته دستشویی داره سیفون میکشه، نه اتفاقی نیفتاده، چه سیفون آخر میکشن که چهار بنده خدا آبرو داره، حیثیت داره، میاد بیرون پیرمرد بنده خدا پیرزن اینجوری دیگه اصلا سرش میذاره پایین، صاف میره گوشه میشینه، امیدواره که بالاخره گوش ها نشنیده باشه آنچه را که طبعا شنیده. برید تو اینترنت بزنید، خاک بر سر ما، برید تو اینترنت بزنید جوانهایی که سوال پرسیدن از دفتر مرجع تقلیدشون که صدای رابطه جنسی پدر مادرشون رو دارن میشنون و شنیدن اون روایت رو از رسول، حدیث رو از رسول خدا که ملعون کسی که این گوش بکنه. وقتی طرف پرسیده میگه من چه خاکی تو سرم کنم، این خونه ساختنه توه. بعد اینا اومدن گفتن آقا این چه مسکنیه فلان، گفتیم خب خدا پدرت، میخوای 120 متری بسازی، دمت گرم، میخوای ویلایی بسازی، خدا پدرتو بیامرزه، یه دونم نسو. بعد گفتن مسکن مهر نقدینگی ریخت تو بازار، بانک مسکن به واسطه مسکن مهر نقدینگی درست کرد، تورم به وجود آورد. میگیم جسارتن حداقل هر مسکن سازی 300 تا شغل میبره سر کار، 100 تا مستقیم، 200 تا غیر مستقیم، 300 تا شغل درگیر میکنه، از اون معدن گچ و سیمان و آهک و سنگ و موزاییک و سرامیک و راویزکار و گچکار و سیمکش و رانندهی که آورد و با او مهندس و کارگر و همه جور آدم میتونن بیان کار کنن. بعد یه سوال موقع میپرسی، میگی شمایی که نشستی لم دادی سیاست های پولی و ارزی پیش گرفتی، نقدینگی رو از همین دولت قبلیه 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفتی، تا هفته پیش که من چک کردم بانک مرکزی رو رسوندی به 1720 هزار میلیارد تومان. این تولید نقدینگی یا اون چقدر؟ 4 برابر کرد نقدینگی، فلزو ارزش پول ملی یا 1/4 دلار بالا نرفت، ما اومدیم پایین. رود نمیشد برید عراق چیزی بخرید تو اربعین، میپرسید قیمت چند، میگه گرونه گرونه، شما ایرانی ها نمیتونید بخرید. عجب عزت و احترام به پاسپورت های ما برمیش، از تو سوراخ عرض میدادن، سوراخ دیوار دیدی؟ سوراخ دیوار میرفتی باید میستدی اونجا. فکر کنید خدا وکیل این اتفاقات توی دولت دیگه می افتاد چی کار می کردن اینا، دودمان مملکت رو به باد می دادن، به قرآن قسم می گفتن، می گفتن به ما رأی ندید دلار میشه 5 تومن و ظاهرا فقط 5 تومن مشکل داشت، بیشتر از 5 تومن ایرادی نداره، فقط 5 تومنه، از 5 و 1 تومن باز ایراد نداره، تا چند؟ تا 20 تومن. بعد وقیحانه میان میگن ببین این نکته چی، اگه ما نمیومدیم یه کسی دیگه میومد میشد دلار 40,000 تومن. اینا که دیگه سر در نمیره باور میکن. نه عزیزم، نقدینگی رو 460 هزار میلیارد تحویل گرفتی، تا الان رسونی به 1,720 هزار میلیارد تومان، این یعنی چقدر؟ تقریبا 4 برابر. دلار 3,700 بوده، ضرب در 4 میشه چقدر؟ همینقدر، 40,000 تومان نمیشه. شرور نگید، مردم اقتصاد نمیفهمن، هر چه دهنشون در میاد وقیحانه به خورد مردم. این جماعت پر روی، این جماعت من آدم ندیدم. به خدا قسم. بعد من یک نکته جالب به شما، حالا 1720 هزار میلیارد میمونه؟ نه، روزی 1000 میلیارد تومان داره به نقدینگی کشور اضافه میشه. توسط کی؟ بانک‌ها. دارن چیکار میکنن؟ سود سپرده میدن. به کی؟ به خودشون. این بانک ایکس یه شرکتی داره پولشو سپرده کرده تو بانک ایگرگ. بانک ایگرگ یه شرکتی زده پولشو سپرده کرده تو زد. خودش هم جرب تولید پول میکنه. قدیما اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکردن، یعنی مثلا 1000 تومانی 10000 تومانی ترابل زد. الان دیگه اونم چاپ نمیکنه. یه دکمه اینترنتی میزنه اینجوری. تق میزنه یهویی 100 میلیون خرج میشه. روزی 1000 میلیارد تومان سال میشه چقدر؟ 365 هزار میلیارد تومان. برای اینکه بفهمی یارانا که آیه نوبخ میگفت ما عزا میگیریم شب پرداخت یارانا ها چقدره؟ ماهی تقریبا 3000 میلیارد تومان. سالش 40000 میلیارد تومان با خورده ایاش. اون 3000 خورده ایه. 39000 میلیارد تومان میگه جهنم و ذره 40000 میلیارد تومان. بانک های اینا تو 40 روز اینو تولید میکنه. اینجا چرا عزا نمیگیری؟ چرا اینا نمیان جواب منو بدن؟ من یه حرف غلط نمیزنم. برن ازم شکایت کن. آبرو براشون نمونه. چون تو دادگاه من شروع میکنم. چرا نمیان ما مناظره کنن؟ آقا اصلا مناظرم نکنم. برن کلیپ های همین سخنی من شما من تو اینترنت مگه نمیشناسید؟ آقا اینا میره تو اینترنت دیگه. وردارن که سخنی منو بذارن بعد برن یه اقتصاددان بیارن اینجوری لم بده بشین جواب منو بده. به جای که پولو ببرید تو تولید بانک‌ها رو جمع بکنید. بعد اومدن چی شد؟ سر همین ماجرایی که مردم ریختن به خاطر چند تا از این بانک‌ها ورشکست شدن. درست شد؟ بقیه‌شون هم همینن. ماجرا رو امنیتی شد که به نظام بگن به این بانک‌ها نباید دست بزنیم. چون مردم می‌ریزن تو خیابونا. و این روند همیشه باید همینطور ادامه پیدا کنه. میدونی هر بار نقدینگی تولید کردن اونا یعنی چی؟ یعنی این پولی که ما داریم این یخ داره تو دستمون آب میشه. یعنی 1 میلیونمون پارسال انقدر میارزیده الان انقدر خوردن رفت بالا. به همین سادگی، به همین خوشمزه. بعد خود خداشون ایرادی نداره. 200 میلیون برج حقوق نجومی. برخی از مدیر بانک ها اینجوری نیستش که، نه، یه قرارداد بهش میبندن 500 میلیون بهش میدن. میدونن اگه حرف بزنن تا اسم مدیر بانک رو میگم. میدونن. برای همین فقط منو مسخره میکنن، تمسخر میکنن که شما حرفای ما رو جدی نگیرید. چون دیدن من کجا رو زدم، فهمیدم مشکل کجاست. مشکل من هم که تو بانک هاست. ما 18 اقتصاد دنیاییم. بس که پول هستون کشور. 18 اقتصاد دنیا. خیلی ها. یعنی زیر 20 این فوق العاده است. منتها این پول این بانکه بعد میرفت کارخونه بشه. کارخونه نمیشه. بعد واردات هم زیاد میکنن که همین چهار تا کارخونه هم هست چی بشه؟ تخته شه درش. ما مگه تحریم نیستیم راستی؟ چرا؟ پس چرا آخرین مدل گوشی ها و لپتاپ ها اینا میاد ایران؟ اینا چرا میرن آب معدنی 40000 تومانی وارد میکنن؟ رفتن از ترکیه شکر دو حرفی وارد کردن. چیزیه همونه که اون بچه تولید میکرد تو پوشک. نه دیگه، مثلا میگه فلانی شکر خورده، منظورشون شکر که نیستش، که شکر دو حرفیه. شاید با لهجه کرمانشاهی سه حرفیه. ما که دو حرفی میگیم. آره، من مدفوع انسان از ترکیه بود. یعنی توانایی مدفوع، تولید مدفوع هم نداریم ما. برخی از مسئولین که خیلی توانمندن تو این زمینه. ضریب تولید بالایی هم دارن، یعنی اصلا تو دنیا یعنی میزان غذایی که میخورن 20 برابر تولید انسان. الان قانون بقای ماده و انرژی رفته زیر سوال. این چجوری میتونه اینقدر خوب همین کی باید خیر اینا رو بگیره؟ مجلس. کدوم نماینده؟ بیا اونا خودشون تولید کنن، برخیشون آدم خوبی هم دارن. بعد بفهمیم به کی داریم رحم میدیم. او بعد رو بکشه استیضاح کنه، اون وزیر و اون کسو بیارش استیضاحش کنه، بگین چی کار دارید میکنید شما؟ باید رئیس بانک مرکزی عوض شه، باید حکم مشاور بخوره. اون رئیس بانک مرکزی از نظر من باید محاکمه بشه، ببین چی کار کردی با ارزش پول ملی، چرا بانک رو کنترل نکردی؟ وزیر اقتصاد استیضاح بشه بره خونه شون؟ باید جواب بده بابا. یه نفر یه بدبخت یه خری میاد دزدی میکنه یه میلیون برمیداره، باباشو در میارید؟ به این خوشگلی بانک ها هممون دزدی کردن. 2 میلیون حقوق من دیگه 2 میلیون حقوق پارسالم نیست، 1/3 اون کارایی داره، 700,000 تومان میارزه. چرا ماهی 1,200 یه منو 300 دزدی رو از جیب من نمیبینی؟ چرا خیر کسی رو نمیگیری؟ چی باید اینو بده سیزو کنه؟ ببین اینه. بعد مردم آقا نه اینا کار نداشته باشید، دخترها چی شدن؟ رفتن ورزشگاه یا نه؟ علم الهدا چی گفت راستی؟ ببین هر کدوم این حرفا رو میزنم و برام هزینه داره اساسی، تهدید میکنن، پیغام پسگام میفرستن. شد تا الان فضام این نبوده بیام بگم چی بوده، دوستم ندارم ایه. من حرف خودم میزنم، اما میگم زوری بردن اون ما رو بعد از بازدیدی که خدمت برادرای عزیزمون رسیدیم تو سر پل ذهاب، رفتیم منطقه یادمان بازدید راز. من دایی خودم همونجا شهید شد سال 60، 29-60. بعد اسمش شهید علی اکبر همایی، سال 60 او شهید شد. اینا خانواده ما نذر کردن که خدای پسری بهشون بده اسم همون رو بذارن روی همون علی اکبر، مثلا گذاشتن رو ما. بعد من اونجا وایستاده بودم، حالا بچه‌ها میگفتن میخندیدم، رفتیم نوک اونجا که پنج پرچم بالاتر از یادمان، داشتم اونجور نگاه میکردم گفتم خدایا من چجوری باید جواب اونا رو بدیم، چجوری باید جواب بدیم، میتونیم جواب بدیم؟ چی کار دارید میکنید؟ اون دنیا چه اعتقاد دارید به اون دنیا؟ نمیترسید؟ بابا نمیتونی برو کنار. بابا من نمیدونم، داشتم شاهرود قدم میزدم توی گلزارش سنگ قبر شهیدان نگاه میکردم چند سالشون بوده، یه شهید دیدم برات بخونم ببین چی نوشته، دیدم داره با من حرف میزنه. عرض آخرم، شهید رضا نادری فرزند محمد ولی ظاهرن، حالا اینجا که خود بد عکس بی کیفیت، ولادت 1346، شهادت 5567، 46 تا 66، 20 سال، 21 سال شد که در کربلای اسلام آباد غرب عملیات مرصاد به دست منافقین کوردل به درجه رفیع شهادت نائل گردید. همینجا درسته؟ این سنگ قبر دارم میخونم براتون، گوشی من ایرانی ها. ای برادر کجا میروی؟ دیدم داره با من حرف میزنه. من فاتحه رو خوندم داشتم رد میشم، گفت آه کجا بستا کارت دارم. ای برادر کجا میروی؟ کمی درنگ کن، آیا با کمی گریه و یک فاتحه شما بر مزار من و امثال من مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد؟ فکر کردی من اینجا مونده یه دونه فاتحه تو هم یا 4 قطره اشک تو هم؟ فکر فاتحه رو خوندی رفتی؟ وایستا مسئولیته چی شد رو دوشت گذاشتم؟ یا نه ما نظارگر خواهیم بود، اینجا فعلشو جمع میبنده، ما یعنی ما شهدا نظارگر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟ گفت پوستتونو میکنیم اون دنیا، یقه تک تکتونو میگیریم. من از مادرم بگذرم، دیشب رفته بودیم خونه شهید نوروزی مدافع حرم، بعد والده ایشون داشون آخرین دیدارشون رو تعریف میکرد، میگفت ما رو برد کربلا برگردون، گفتش که اون دعای یادت نرو. گفتم کدوم دعا؟ گفت شهادت. میگه منم زیر گنبده، گفت زیر گنبده امام حسین برام دعا کن. منم دعا کردم، گفتم خدایا بهش بده. وقتی داشتیم برمیگشتیم گفت به دلم یه لحظه افتاد که این تمومه کار دیگه، مهدی رفت که رفت. میگه برگشت براش روزه علی اکبر خوندم، میگه جگرم میسوزه. فکر آسون رفتم، فکر این عاشق نبودم. مهدی نوروزی بچه کوچیک داشت، زن جوان ول کرد رفت. این همه جوان دارن میرن پرپر میشن. مادر شهید 35 ساله، 35 سال پیرمشکی رفت تنش در نیورد. میره بیرون اون مادر مفقود الاثر شده، پسرش مفقود الاثر، میره بیرون کلیدو میده به بقالی سر کوچه مازندرانیه، من میشناسمش. میگه شاید پسرم بیاد. مدداشو میگفت ما اینا رو برداشتیم، ما میگم استاد اینا رو برداشتیم بردیم چیز کربلا. میگه با همون لباس محلی روستای مازندرانی اومد، گفتم بابا زشت اینجا فلان. گفت پسرم منو با این لباس میشناسه، شاید اینجا بلاملا سرش اومده توی شهر را غریب داره میچرخه، شاید منو ببینه. گفت فکر بعد فکر میکنیم اینا ربات بودن رفتن، اینا عاشق نبودن، اینا کسی عاشقشون نبوده، اینا دل نداشتن. خیلی بی‌شرفید، خیلی بی‌شرفیم. اگر دست دست با خطا کن پوست تک تک اونو میکنه. میگه باشه، دشمن اومد من رفتم، ناموس تو در امان بمونه. تو چه کردی با اون حرفا؟ با این مملکت، با خاکش، یه وجبش نره. چیکار کردی که دختره ما بلندشن برن کشورهای دیگه و یه مسئولی بگه که ایرادی نداره براشون در ترکیه کارت سلامت ایدز تهیه میکنیم که اونجا راحت تر باشن؟ یه مسئول خانومی. خدای عاقبت ما رو به خیر کن، خدای ما رو عامل به حرفامون قرار بده. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و اینگله. اما این نکته رو بگم، من آینده رو بسیار بسیار روشن میبینم، والله العظیم چیزی که دریافتم رو دارم میگم. تو تو شهر خودتی، من کل ایران رو دارم میچرخم، ذهنا بیدار شده، مردم دیگه و مردم صابر نیستن. صلواتی نبفرم.